رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 آینده ساز.
تاجیکستان علیه افرادگرایی با سلاح سخن می جنگد.
بازداشت یک زنی 28 ساله برای با ضرب و لطف به مرگ رسانیدن کودکش.
یک شاگردی مکتب در دوشنبه با خط لئوناردو داوینچی می نویسد.
کمیته جوانان راهبلدان جوان را صاحب کار و معاش می کند.
پس از 13 سال آوارگی دختر هندو به خانه بازگشت.
این از سرخط مطلب های امروز آینده ساز. سلام بر شما دوستان عزیز و همسالان مهربان. امریدین هستم همراه با همکارم سربیناز و امروز نیز ویژه برنامه جوانی را با گزارش های جالب و خبرهای تازه تقدیمتان میکنیم.
درود شنونده های گرانقدر، با امیدیان که شما نیز در این نیم ساعت برنامه ما را همراه خواهید بود، آینده ساز را شروع میکنیم و مطمئن هستیم که شما نیز از شنیدن برنامه امروز پشیمان نخواهید شد. حالا دیگر شما را انتظار نمیکنیم و همین حالا از همکارمان شادمان یتیم دعوت میکنیم تا ما و شما را با خبرهای تازه آشنا کند.
وزارت معارف و علمی تاجیکستان برای خوانندگان صنف های یکمی مکتب های تحصیلات همگانی تعطیلی تیره ماه اعلان کرده است. یک منبع از وزارت معارف به رادیو آزادی گفت با قرار مشاوره غیر نوبتی وزارت تعطیلی تیره ماه خوانندگان صنف های یکم یک هفته از 25 تا 31 اکتبر را در بر میگیرد. منبع ما گفت تعطیلی تیره ماه تنها به خوانندگان صنف های یکم رب داشته، خواننده های دیگر درسشان را ادامه میدهند. گفته میشود 5 سال پیش با دستور عبدالجبار رحمان سابق وزیر معارف تاجیکستان تعطیلی تیرماهی و بهاری در مکتب های کشور از میان برداشته شد. تعطیلی تیرماهی از 25 تا 31 اکتبر و تعطیل بهاری از 24 تا 31 مارس دوام میکرد. طبق این دستور روزهای تعطیل با تعطیل زمستانه همراه شده و آن از 1 تا 31 ینوار دوام میکند. این تصمیم به آن خاطر گرفته شده است که در زمستان معلمان با دوره های آموزشی تکمیل اختصاص جلب میشوند و شاگردان مکتب ها در المپیاد های مکتبی شرکت میکنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک زنی 28 ساله از ناحیه تورسونزاده را برای گویا با ضرب الات به مرگ رساندن کودک خردسالش بازداشت کرده است. با اطلاع منابع وزارت کارهای داخلی حالا در رابطه به این قضیه پرونده جنایی باز شده تفتیشات ادامه دارد و جزئیات از این بیشتر داده نمی‌شود. ولی وزارت کارهای داخلی میگوید این حادثه بگاه 24 اکتبر بعد از آنکه ساکن ناحیه تورسونزاده برای معاینه فرزند خردسالش به مرکز طبی نسل در دوشنبه مراجعه کرده است قید شده است. به اطلاع مقامات وزارت کارهای داخلی معین کرده شده است که گمان بر شده کودک خود را لات و کوب نموده، در نتیجه خردسال جراحت وزنی جسمانی برداشته و به هلاکت رسیده است. بر اثر حمله سگی دیوانه یا هاره در دهه نوابودی جماعت دهات بختریان ناحیه بختر اسماعیل اسامیدینوی 10 ساله فوت کرده، دست کم 10 نفر دیگر از زخمی سگ دیوانه آسیب دیده و در بیمارستان به نام بوری واحدوی شهر قرغانتپه بستری شدند. مقامات ولایت ختلان این خبر را تصدیق کردند. در همین حال نزدیکان جبر دیده ها میگویند که در راستای تبابت این افراد و خریداری واکسینا با مشکلات مالی مواجه شدند. عبدالله ذکرالله ساکن جماعت بختریان روز دوشنبه 26 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که او برای خریداری واکسینا برای یک خویشاوندش 2000 سومان مصرف کرده است. ساکنان جماعت میگویند که این سگ یک آموزگار بوده است که هاری یا دیوانه شده اول به مردم در افتاده، سپس چندین سگ دیگر را گزیده آنها را نیز دیوانه کرده است.
دیوانگی بعد از همه آشفتگی توی کنار عشق من،
توی کناری زندگی، بیا بهاری زندگی، توی تمامی زندگی. بعد از رازی نگفته، بعد از راهی نبوریده، بعدی خزانی عاشقی، بعدی تمامی عاشقی. شدی کناری عشق من، شدی کناری زندگی، بیا بهاری زندگی، توی تمامی زندگی. زاری من نداری، خبر از قلبی عاشقم نداری، جفاکاری وفای من ندانی، جفاکاری وفای من ندانی. دلم با یادی تو آزرده حال است، دلم از یادی عشقت بیقرار است. دوری دیگر مرا از تو محال است، دلم از خاطری تو بیقرار است. بعد از همه دیوانگی، بعد از همه آشفتگی، توی کناری عشق من، توی کناری زندگی، بیا بهاری زندگی، توی تمامی زندگی.
شما شنونده ای عزیزی گفتار آینده ساز از موج‌های رادیوی آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های وعدگی ادامه می‌دهیم. طوری در برنامه قبلی خبر داده بودیم، در تاجیکستان مرکز علمی مبارزه با افرادگرایی و تروریسم با کار سر کرد که هدفش نه با سلاح حضوری بلکه از راه فهماندهی مقابله با گروه‌های افراطی است.
بله امریدین، این هم مثل همان حرکتی پیشوهنگ است که دو ماه قبل با پشتیبانی مالی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 15 جوان تاجیک تشکیل کردند که هدف آنها نیز مبارزه علیه گسترش افرادگرایی از جمله جلوگیری از جلب جوانان با گروهی تندگرای دولتی اسلامی عنوان می شود.
اما با گفته مسئولانش این مرکز نو مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم در نزد فاکولته حقوق‌شناسی دانشگاه صدویانی تاجیکستان و روسیه تشکیل شده، با آموزگاران و دانشجویان این مؤسسه عالی تعلیمی اکتفا نمی کند بلکه تمام خواهشمندان را به مشغولیت های علمی فرا خواهد گرفت. حالا تفصیلات بیشتر را از همکارم کیمرسی عطا می شنویم.
مسئولان این مرکز می گویند با توجه به خطرهای افزاینده و گرایش جوانان به حزب و حرکت های تندرو، آنها تلاش خواهند کرد توسط چاپ مواد تعلیمی، انجام پژوهش ها و اینچنین برگزار کردن نشست و همایش ها با اشتراک مقامات حفظ حقوق تاجیکستان جلوی این تمایل را در کشور بگیرند. ولی جان عبدالحمیدوف رهبر مرکزی علمی مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگوید این مرکز از جانب وزارت معارف روسیه مبلغ گذاری می شود و تصمیم دارند از طریق نشر ادبیات ویژه و دستورهای تعلیمی ارزش های دینی را میان جوانان بالا ببرند. تأسیس اولین مرکز علمی مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم در تاجیکستان در حالی است که دو ماه قبل با پشتیبانی مالی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 15 جوان فعال تاجیک سازمان پیشاهنگ یا اوانگارد را تشکیل کردند که هدف آن نیز مبارزه علیه گسترش افرادگرایی از جمله جلوگیری از جلب جوانان به گروه تندگرای دولت اسلامی عنوان می شود. اما برخی از جوانان می گویند که به جای نصیحت های خشک خالی مقامات را می باید اقدامی را مثل با جای کار و مزد خوب تامین کردن این قشر جامعه، تأسیس مرکزهای یاری روانپزشکی با جوانانی که با مشکلات اجتماعی روبرو میشوند راه اندازی کنند. در همین حال رکتور دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه نورعلی سالیخوف چند پیش به هنگام همایش منافع ملی و سیاست امنیتی کشورهای آسیای مرکزی در شرایط تغییریابی ژئوپلیتیکی در دوشنبه، یکی از سببهای گرایش جوانان را به حرکت‌های تندرو با صفت پست تعلیم در کشور ربط داد.
При университете центр по противодействию религиозного экстремизма и международного.
آقای سالیخوف میگوید باید تمام مکاتب عالی کشور برای بالا بردن صفت تعلیم تلاش کنند و همچنین توجه اساسی را به آموزش تاریخ ملت و فرهنگ تاجیکان، ارزش‌های دینی و تاریخی ادیان جهان روانه کنند. در مرکز مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم آموزگارانی پرتجربه جلب شدند که سلاح اساسی آنها سخن است و با این وسیله آنها می توانند به مفکوره جوانان تأثیر برسانند. ضمناً مقامات تاجیکستان میگن تا کنون 651 شهروند کشور به جنگ های خارج به خصوص سوریه و عراق رفته و به صف گروه های افرادگرا و تروریستی پیوستند. دولت جمعیف معاونی دبیر شورای امنیت تاجیکستان روز 29 سپتامبر سال جاری در یک نشست در دوشنبه گفته بود جوانان تاجیک حتی در جنگ های یمن هم اشتراک میکنند. به گفته مقامات تا کنون تقریبا 200 شهروند تاجیکستان در جنگ های سوریه و عراق کشته شده، بیش از 50 نفری آنها از میدان های جنگ و یا از نزدیکی سرحد ترکیه با سوریه به کشور برگشته مورد عفو مقامات قرار گرفتند. دادستانی و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسما اعلام کردند که هر کسی از میدان های جنگ در سوریه و عراق با خواهش خود به کشور برمیگردد از جوابگری آزاد خواهد بود.
تشکر از کیوم مرز و زمنان. بعد از موضعگیری های شدیدی مقامات رسمی تاجیکستان علیه گروه دولت اسلامی، سازمان های در کشور پیدا شدند که هر کدامشان هدف مبارزه بودیش رو دارند. از جمله سوی سازندگان وطن، قنات جوانان حزب حاکم نیز میانی جوانان ولایت های سغد و بدخشان و خطلان و ناحیه های تابع مرکز اکسیه و یا اقدام زیر نام نیست با تروریسم راه اندازی شده است. همچنین این سازمان خبر داد که تصمیم دارد سبب ها و عامل های پیوستن جوانان به حرکت های افرادگرا و تروریستی را در میان جوانان سراسر کشور آموزد. کمیته جوانان ورزش و سیاحی نیز در پی پیش آمدن این مشکل در یک جایگی با مقامات دیگر در تمام منطقه های تاجیکستان ملاقات و چاره بینی ها را راه اندازی کرده است.
اخیرا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به هدف جلوگیری جوانان تاجیک از پیوستن به گروه دولتی اسلامی و دیگر سازمان‌های تندگرا گروه تبلیغاتی خود را به روسیه فرستاد. گفته شد این گروه جوانان همکاری‌های مقامات وزارت کارهای داخلی با جمعیت‌های تاجیکان، دانشجویان و سازمان‌های جوانان در روسیه را فعال‌تر نموده، راه‌های جلوگیری جوانانی را که کوشش به سوریه و عراق رفتن را می‌کنند بررسی کرد. مقامات تاجیکستان بارها از افراطی شدن تاجیکان در روسیه و رفتنش از میدان های کار این کشور با میدان های جنگ در سوریه شدیدن ابراز نگرانی کردند.
بله، حالا در روسیه بیشتر از 1 میلیون مهاجری تاجیک کار میکنند که اکثر آنها جوانان هستند.
ضمن یک نظرسنجی مشخص کرده که اکثرا جوانان در تاجیکستان در صورت پیدا کردن امکانیت نه روسیه بلکه آمریکا، ترکیه و کشورهای اروپایی را مکان مهاجرت کاری انتخاب خواهند کرد.
بله، همکارمون شهلای گلخوجا هم میگوید بانک رشد اوراسیا ترکیه، آمریکا و کشورهای اروپایی را آلترناتیو روسیه برای مهاجرت کاری ساکنان تاجیکستان در 20 سال آینده دانسته است. این بانک گفته است که به این نتیجه بعد از یک نظرسنجی می ساکنان تاجیکستان رسیده است که گفتند در صورت پیدا کردن امکانیت برای مهاجرت کاری نه به روسیه بلکه به آمریکا و ترکیه و اروپا خواهند رفت. این نظرسنجی میانی از 1000 تا 2000 نفر در تاجیکستان گذرانده شده، میل رفتن به آن سوی اقیانوس اساساً در میان جوانان مشاهده شده است. حالا ساکنان جوان تاجیکستان به هر راه خود را به آمریکا میزنند تا در کشوری آرزوهایشان برای خود جای پا درست کنند. برخی از این جوانان با دریافت روادید تحصیل، ایده دیگر با هدف سیاحت تا آنجا رفته، بعداً نقشه باقی ماندنشان را میکشند. اما یک گروه از ساکنان تاجیکستان هر سال در عین تیرما بخت خود را در لاتاریای کارت سبز یا گرین کارت آمریکا میسنجند که به شهروندان امکان میدهد همراه خانواده های خود به ایالات متحده رفته مشغول کار و زندگی بشوند. حالا طلبات زیاد برای دریافت گرین کارت باعث به آن شده است که امسال ارزش گرفتن یک عکس مخصوص برای این لاتاریا از 3 سومانی سالهای گذشته تا به 8 سومانی بالا برود. در برابر این شرکت های علاوه پر کردن عریضه را نیز بر عوض مبلغ پیشنهاد میکنند که از 25 تا 50 سومانی را تشکیل میدهد. با واسطه این برنامه که هدفش زیاد کردن نمایندگانی کشورهای گوناگون در آمریکاست، تا حالا بیش از 10 میلیون ساکن شوروی پیشین آمریکایی شدند. فیروز براتوف تحلیلگر جوان میگوید به میان آمدن چنین خدمات پولکی برای پر کردن گرین کارت بیانگر آن است که طلبگاران مهاجرت به آمریکا در تاجیکستان خیلی زیاد شدند، بخصوص آنهایی که شهرنشین و صاحب معلوماتند و به اینترنت دسترسی دارند برای کار و زندگی به آمریکا و دیگر کشورهای اروپا ترجیح میدهند.
اصلا هر مشکلی که شود مردم همیشه در پی جستجوی راه خلاش است. بسیار جوانای رومن میدونم که طبق برنامه های تبادل و کشورهای اروپا و آمریکا سفر کردند و هرچند این برنامه ها اونها رو موظف میکند که خوب بعد از ختم این برنامه به وطن برگردند، لیکن با استفاده از فرصت آنها در اونجا فرزند تولد کردند و فرزندانشان شهروندی همون کشور دارد که مثلا بعد از 18 وقتی که به بلوغت رسد بعدا پدر و مادرش را دعوت کند به نزد خودش.
تحلیلگران دیگر میگویند با وجودی آنکه نسل نو در تاجیکستان کار و زندگی در آمریکا و اروپا و ترکیه را بهتر از روسیه میدانند، اما امکان کوچیدن گروهی مهاجران کره تاجیک در 10 سالهای نزدیک به آن منطقه بعید به نظر میرسد، زیرا از نگاه آنها این کشورها طرف در مقابل پذیرش مهاجران سیاستهای سختگیرانه را جاری میکنند و از طرف دیگر در خود این دولت‌ها نیز مشکلات بیکاری وجود دارد. سعدی یوسفی کارشناس تاجیک در این زمینه گفت امریکا و اوروپا نظر به آن که مهاجران کره را از آسیای مرکزی قبول کنند بیشتر به ساکنان خاورمیانه و هندوستان و پاکستان و اینچنین کشورهای آفریقایی برتری خواهند داد.
مهاجرای کره که از هند و پاکستان میروند آنها از خردی به زبان انگلیسی درس و تحصیل میکنند و آنها وابستگی فرهنگی و ذهنیتی و منتالیتی با این جهان بیشتر از جوانای آسیای میانه دارد. پس طبیعی است که آنها امکانات بیشتری آن بازارها را از خود کردن دارند.
از نگاه سعدی یوسفی حتی با وجودی آنکه در روسیه مهاجران تاجیک با مشکلهای زیاد روبرو هستند، اما رفتن به این کشور برای مهاجران دولتهای زیر نفوذ این ابرقدرت به خاطر بودی را بودید آسان تر است. حالا جمع مهاجران تاجیک در روسیه بیش از 1 میلیون نفر گفته می شود. آنها هر سال به تاجیکستان میلیون ها دلار انتقال می دهند که اروبای اقتصادی خانواده ها از این حساب می چرخد و تاجیکستان از نگاه وابستگیش به پول مهاجران آسیب پذیرترین کشور دنیا شمرده می شود.
شما آینده‌ساز را از موج‌های رادیوی آزادی می‌شنوید. کمیته جوانان ورزش و جهانگردی یک اقدام راه اندازی کرده است. این کمیته برای خدمت رسانی به مهمانان داخلی و خارجی در قلعه حصار از حساب دانشجویان رشته توریسم دانشگاه تجارت و دانشکده صاحبکاری و خدمت تاجیکستان، گروهی راهبلدان جوان عبارت از 20 نفر که با زبان‌های خارجی آزادانه صحبت می‌کنند تأسیس داده است.
بله، ریزون نظرزاده معاون رهبری کمیته جوانان ورزش و سیاحت تاجیکستان در صحبت با آینده‌ساز گفت که کمیته تلاش دارد دانشجویان را با این راه با جای کار و معاش تامیکند.
امیدواریم دانشوی نظری اونا رو در عمل تطبیق نماییم. رو همچون رو بلد گرفتیم که زبان خارجی رو میدونن، تاریخ و فرهنگ و رسم و های ملی رو میدونن. بعد سول از سول شمولای سیهون به توی شدار جوی شده استود است. ما در هر یک منطقه رو بلدون جوان تشکیل کرده استودیم. مثال روز این ما وقتی در کلو با تشکیل کردیم 20 نفر، در مومن آبود تشکیل کردیم 20 نفر. یعنی جوانونی از خود همون منطقه میتوانند در خونه خودشون، در پیش خونه خودشون سویدی پول شود. شما میدونید که یک روبلد در تاجیکستان از 30 تا 60 دلار یک روز مبلغ میده. این همین روبلد هم متاسفانه در مو کم هستند. برای همین ما میخواهیم که بعد شمارش سیاحانی که امروز توسط شرکت های توریستی مثال میبیند نسبت اون شماره سیاحانی که مستقلانه به تاجیکستان میبیند دو سه مرتبه زیاد است. برای همین ما خواهش داریم که در خود همون محل مثال در چلدوخ ترون، در حضرت میر سید علی احمدانی، در خلبوق، در حصار، در دیگر منطقه جوی تاریخی بوده، از حساب همون محل جوانان رو گیریم و او رو آموزانیم.
یعنی همین 20 نفر جوانی که حاضر در حصار علاقه به حیثی روبالت هستند، اینا همه استقامت کننده های همین نزدیک حصار هستند؟
البته اینا خدمت رسومی میکنن با سیو همچون روبالت در همون دنیا همین تجربه هست.
بله بله.
هر یک جوری تاریخی، جوی تاریخی و امکانیت سیوهی روبالت هست. یعنی ما نمیخویم که با امیدی یک دو روبالت یعنی سون گروه گروه میمونون آمده در دهنی در قلعه سوریستان که که روبالت دیگر بکن میشود. روبلدو باید بسیار باشد. تو از این طریق یک اودم، تو ده اودم، تو بیست اودم باید روبلدی کرده تاون. برای همین ما دانشجویان را آماده کرده استودیم که هرچی بیشتر به سیاحان خدمت رسانی کنند. اوزیر بایو در دوره دانشجویان من هم برای بلند
اینا چه خیلی انتخاب میشن؟ خودشون یا شما آزمون اعلان میکنید؟
ما از این صوبه همون دونجویمی که یکم کلتیر ایگیوییم به همون منطقه نزدیکتر هستن، یک دویوم بایو در رقم متخصیصی سوها هستن، یعنی در همون سوها بایو تحصیل کرده شدن که پرگو متخصیصی همون سوها میشون، سیوم از روی دونششون، از روی قابلیتشون، بعد از روی زبان دونششون.
زمینان مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که 27 اکتبر 3000 سالگی حصار تجلیل خواهد شد. با این مناسبت قرار است چندی از انشاءات تازه بنیاد در این ناحیه مورد استفاده قرار گیرند. از جمله یکی از چنین انشاءات جشنی چایخانه خربوزه بوده است که بر اساس اطلاع رسانه ها با خرج بیش از 1 میلیون سومانی مرادعلی علی مردان رئیس اگرو اینوست بانک ساخته شده است. با قبلی بستانشناسان حصار مثل امروز همیشه با تحولات و بنیادکاری های از جهت معماری نادیرش ورد زبان ها بوده است. این منطقه همیشه چون مرکز تجارت و زراعت شناخته شده، راهی ابریشمی بزرگ از اینجا می گذشته است. در این زمینه چند پیش عالمان و پژوهشگران 14 کشور جهان در یک همایش بخشیده به این جشن گفتند که حصار با تاریخ 3000 سالش در تمدن آسیای مرکزی همچون مرکزی مهمی فرهنگی و مدنی منطقه محسوب می یابد. حصار در 20 کیلومتری غربی پایتخت تاجیکستان جایگیر است و در قسمی 5 کیلومتری جنوبی این ناحیه قلعه آوازدار حصار واقع است. با آنکه قلعه حصار تاریخ 3000 ساله دارد و باز یافته پرارزش قدیمی در آن کشف شدند، باز هم این میراث تاریخی از نظر پژوهشگران بین المللی دور مانده است.
همسالان عزیز، اگر شما نیز گفتنی دارید حتما به ما نویسید.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدی و بیشکک،
با ما با ما نویسید.
ادرسی ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشید، همراه باشید.
یک شاگرد مکتب میانه در شهر دوشنبه مدت ها باز با خط غیر عادی لیوناردو داوینچی می نویسد. این خط این انعکاس برعکس شیوه نوشته معمولی بوده، خواندن آن خیلی دشوار است.
مدینه رحیموا خواننده صنف 11 لیسه اینوواسیونی شهر دوشنبه میگوید با شیوه نوشت لیوناردو داوینچی مدت ها باز متن می نویسد و خصوصیت عجیب دیگرش این که با دست راست به طرز معمولی و با دست چپ با خط غیر عادی می نویسد. نفر دیگر تنها با استفاده از اوینه می تواند اون رو خواند و یا با دشواری به نوشت وی سرفهم رود. نوشت برعکس یا خود طرز انشاء لیوناردو داوینچی اصول غیر عادی بوده، پیوند دادن این طرز نوشت به او در آن است که اکثر کتیبه های خود را این عالم مشهور همین گونه انشاء کرده است. این نورس تاجیک میگوید تا زمانی که والدین و آموزگاران درباره صاحب اول این خط به او چیزی نگفتند، اصلا نمیدونست اصولی که او می نویشت نادر است.
من خودم را گفتم در اولای مو هیچ کس نمی‌تونه نمیتواند. بعد پدرم اهمیت دادن و در اینترنت گفتن، بعد گفتن که همین یک لیوناردو داوینچی آدم بزرگ هم خیلی نویشت که هم خیلی نویشتن گیر نپردم. مثلا بسیاری بولدنو میگن که بودش چپ ننویشت راست نی همین نویشت.
مدینه در برابر حرف و رقم ها در درس های کیمیا و فیزیکا معادله و فرمولا ها را نیز با همین شیوه می نویسد. تفاوت نوشت مدینه و دیگر همسالانش زمانی آشکار شد که علکی در صنف 8 تحصیل میکرد و ماموریت مکتب تصمیم گرفت تعداد خوانندگان چپ دست را معین کند، زیرا مدینه در دفترهایی که آموزگاران تفتیش میکنند با خط معمولی مینویسد. استادان این درگاه میگویند در اول طرز نوشت این شاگردشان غیر عادی بود، اما حالا عادت کردند. روانشناسان میگویند که چنین افراد دارای استعدادهای غیر عادی بوده، در آینده میتوانند هنرهای مختلف ایجادی را کشف کنند. از نگاه روانشناسان این طرز نوشت در نظر اول خواهش است، اما بعدن این به یک استعداد نادر تبدیل مییابد. آنها میگویند مغز چپ دستان به فرق از آنهایی که با دست راست کار میکنند قابل است همزمان چند اندیشه را حل و فصل کند.
این در اصل اگر از نقطه نظر روانشناسی گیم این خاصیت خوب دارد، از آن جهت که اگر شما نظر به کتاب های ابن سینا کنید، نظر به کتاب های بیتیل کنید، خیام کنید و دیگر را اگر نظر کنید، آنها عموماً شخصانی که با دست چپ می نویسندند مشهوری آنها را در آن کتاب هایشون درج نمودند. دست چپ نویسند باز یک خاصیت خوب آن دارد که دائما هر دو دست در حرکت می باشند. اگر بگویم که ما با دست راست می نویسیم، دست چپ ما آرام است، لیکن اون شخصانی که با دست چپ حرکت میکنن دست راست اونها آرام نیست، تا خطای ما در حقیقت است در یاردن دست چپ میباشد.
از روی آمار در کره زمین 1 میلیارد انسان چپ دست به سر میبرد. یعنی هر هفتمین ساکن سیاره در زندگی خود به دست چپ اعتماد میکند. میانی آنها چهره های شناخته تاریخ و امروز یولی سیزر، اسکندر مقدونی، چارلی چپلین، آلبرت اینشتین، ایساک نیوتن، مهاتما گاندی و بیل گیتس را میتوان نام برد. حتی باراک اوباما پرزیدنت آمریکا نیز سنتهای سرنوشت ساز را با دست چپ امضا میکند. جامعه شناسان تاجیک میگویند چپ دستی در دولتهای سابق شوروی نقص حساب میشد و برابر کشف این علت طبیبان بچه را عاجلا اصلاح میکردند. تو هنوز هم آمار رسمی چپ دستان در تاجیکستان دقیق نیست، ولی تنها در مکتبی که مدینه تحصیل میکند حدود 50 خواننده با دست چپ می نویسند و میانی آنها استعداد اصول نوشته لیوناردو داوینچی را تنها مدینه دارد.
شما شنونده ویژه برنامه آینده ساز از موج‌های رادیوی آزادی هستید. حالا در برنامه از بازگشت یک دختر گنگ و کری هندو پس از 13 سال آوارگی در پاکستان خواهیم گفت که صحت و سلامت به خانه اش در هندوستان برگشته است.
بله، تفصیلات بیشتر این موضوع را از همکارمون فرزاد محمدی می شنویم.
گیتا، دختر گنگ و کری هندو پس از 13 سال آوارگی در پاکستان صحت و سلامت به خانه اش در هندوستان برگشته است. بنا به اطلاع رسانه‌های خبری در این مدت او در مناطق مرزی از لحاظ نظامی شدید زندگی کرده بعداً به خانواده اش پیوسته است. او را بر اساس عکس‌هایش شناختند. حالا گیتا 24 سال دارد. بازگشتی با عافیت او ساکنان مناطق دو طرفی مرز وطنش هندوستان و پاکستان را که در مدت 13 سال تحت حمایت سازمان ایدی فاوندیشن زندگی کرده بود شاد کرده است. این سازمان خیریه پاکستانی در مدت طولانی گیتا را نگاه و بین کرده است. تقریبا 11 سال مقدم گیتا مرز هندوستان و پاکستان را عبور کرده بود. تفصیلات این حادثه روشن نیست، ولی به اساس امام و اشارت او احتمال انفجار رخ داده و این دختر هند سرش را خم کرده و دویده است. بعدن او را نظامیان بازداشت کردند. بر اساس معلومات های دیگر دختر هندو به هنگام تماشا از نمایشگاه محصولات کشاورزی ناپدید شده است. نخست گیتا را در خانه کودکان شهر لاهور پاکستان جایگیر کرده و به او نام مسلمانی فاطمه دادند. تا زمان دستیابی به معاشرت این دختر همیشه به سمت ایالات جخرکند هندوستان اشاره میکرد. با گذشت سالها او میتوانست به طور روشن تاکید کند که زاده هندوستان است نه پاکستان. در روز دوشنبه 26 اکتبر گیتا با مساعدت سازمان خیریه از فرودگاه کراچی پاکستان عازم دهلی شد. وقتی گیتا را به فرودگاه آوردند در بر سری سرخ داشت و به طور عنعنوی هندو تعظیم میکرد. فیصل ایدی پسر پایه‌گذار سازمان خیریه که مدت 13 سال سرابان گیتا بود به خبرنگاران گفت گیتا 13 سال با ما بود، حالا وقت ویدا فرا رسیده است. گیتا با خانواده‌اش در ایالات بیخار پیوست. پیوندانش را از روی عکس‌هایش که کمیسی عالی هندوستان در پاکستان پیشنهاد کرده بود شناختند. به گفته فیصل ایدی هم‌اکنون تشخیصات برای مشخص کردن نسب گیتا و پیوندانش انجام خواهد شد. او میگوید در صورت تصدیق نشدن دی‌ان‌ای مقامات هندوستان جستجو را برای پیدا کردن خانواده او ادامه خواهند داد. جناب ایدی به مقامات هندوستان و پاکستان برای کمک به بازگشت گیتا به وطن ابراز سپاس کردند. پس از جدا شدن پاکستان و هندوستان در سال 1947 بیشتر خانواده ها قسمت شدند. قضیه گیتا در ارتباط به فیلمی با قصه مشابه که در جامعه هندوستان شهرت پیدا کرده بود رسانه ای شد. در فیلم برادر بجرنگی که نقش اساسی را سلمان خان اجرا کرده است، مرد هندو به دختر آواره پاکستانی برای یافتن پیوندانش کمک کرده است. هرچند مؤلفان این فیلم درباره قصه گیتا خبری نداشتند، اما محض در پی نمایش این فیلم توجه به دختر گمشده هندو بیشتر شد.
تشکر از فرزان و تشکر از همسالانمون که تا این لحظه ها با ما بودند. از همراهیتون شدیم و حالا که فرصت اندک مونده است با شما تا برنامه نوبتی خداحافظی میکنیم.
اگر مطلب هایی که شما میخواستید و ما نگفتیم پس با ما نامه نویسید. این سراغ آینده ساز @arifarel.org پیشنهاد شما را به ما میرساند و اگر هم خواهید با این شماره در تماس باشید 224-0877 تا برنامه بعدی در 2 روز آینده خدا نگهدار.